صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران، امروز دوشنبه 15 اسفند 1390 برابر با 5 مارس 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم با یه صبحانه با خبر دیگه که همکارانم برای شما تهیه کردن. روز دوشنبه رو میخوام با یه خبر جالب سرقت شروع کنم. اینکه مثلا تابلوهای نقاشی قدیمی و قیمتی از یه موزه به سرقت برند یا جواهرات قیمتی و کمیاب یه فروشگاه معروف ناپدید بشن خیلی خبر عجیب و غریبی نیست، ولی اینکه قلب یه قدیس اونم از توی یه کلیسا به سرقت بره هم عجیبه، هم یه خورده کنجکاوی آدم رو تحریک میکنه. روزنامه‌های بریتانیایی از جستجوی پلیس ایرلند به دنبال دزدی هستند که شب جمعه گذشته با ورود به کلیسای جامع کرایست چرچ توی شهر دوبلین پایتخت ایرلند مستقیم سر وقت قلب قدیسی رفته یا رفتند که در قرن 12 میلادی زندگی می‌کرده. یه وقت فکر نکنیم که توی این کلیسا هیچ چیز قابل سرقت دیگه‌ای نبوده. نه، چون هم شمدان و هم جام‌های شراب طلا در دسترس سارق یا سارقان قرار داشته. سخنگوی این کلیسا هم از اینکه چرا دزد یه راست رفته سر وقت قلب چند صد ساله این قدیس ابراز تعجب کرده. این قدیس که نامش سنت لورل لورنس اوتول هست و در قرن 12 میلادی به دنیا اومده، جامعه پشمینه میپوشیده، گوشت نمیخورده، هر روزم روزه میگرفته و توی غار زندگی میکرده. از خبر سرقت قلب 800 ساله که بگذریم، در این صبحانه با خبر چه خبرایی رو همکاران من برای شما تهیه کردن، چه گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفتگوهایی رو برای شما انجام دادن. از اشک شوق ولادیمیر پوتین خواهیم گفت که با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری روسیه موفق شد برای بار سوم به کرسی ریاست جمهوری پهناورترین کشور جهان تا 4 سال دیگه تکیه بزنه. اظهارات اخیر باراک اوباما درباره ایران رو براتون بازگو می‌کنیم که در اون از عدم تحمل ایران مسلح به سلاح هسته‌ای صحبت کرده. و به دنیای فرهنگ و جهانگردی هم سری خواهیم زد. اصغر فرهادی در کنار کسب جایزه اسکار لبخند رضایت رو برای تورگردانان ایرانی به همراه آورد. تورگردانان در ایران از افزایش ورود مسافران خارجی به ایران خبر میدند. با صبحانه با خبر ما اگر همراه باشید بیش از اینها براتون آماده کردیم. اما مثل همیشه و مثل معمول صبحانه با خبر رو با خبر شروع می کنیم. همکارم شاهین بشیری اینجا نشسته با دستی پر از خبر. شاهین سلام.
سلام، صبح بخیر. من برای کسایی که میخوان زود برن سر کار سریع 3 تا سرخط خبر رو میگم، بعد میریم سراغ مطلب.
امیدوارم البته با ما باشن، ولی
امیدوارم. باراک اوباما گفته که ایران نباید تردیدی داشته باشه که آمریکا در صورت لزوم به نیروی نظامی متوسل میشه. وزیر امور خارجه عربستان از حق مردم سوریه در دفاع از خودشون سخن گفته و ناوهای آمریکایی بار دیگه به کمک یه لنج ایرانی در خلیج فارس شتافتن.
پس با هم میشنویم.
باراک اوباما در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل ایپک در واشنگتن گفت ایران مسلح به سلاح هسته‌ای نه تنها خطری برای امنیت اسرائیل بلکه برای امنیت آمریکاست و در صورت لزوم او در بکار بردن زور تردیدی نخواهد کرد. شاهزاده سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه گفت مردم سوریه حق دارند به دفاع مسلحانه روی آورند وزیر امور خارجه عربستان در یک نشست نادر تلویزیونی گفت روسیه و دیگران باید دولت سوریه را نصیحت کنند که دست از کشتار مردم بردارد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، ملک عبدالله پادشاه این کشور ماه گذشته میلادی در دیدار با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه از وی خواسته بود پیش از وتوی قطعنامه‌های مورد حمایت کشورهای عرب در سازمان ملل با این کشورها رایزنی کند. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد چند ناو جنگیش به کمک اعضای یک لنج ایرانی شتافتند که در خلیج فارس غرق شده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، لنج ایرانی به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی غرق شده بود و اعضای آن در یک قایق نجات بودند که توسط گشتی‌های نیروی دریایی آمریکا شناسایی شدند. این گزارش می‌افزاید 4 تن از سرنشینان لنج ایرانی جان باختند و یک نفر ناپدید شده است. ناوهای آمریکایی در طول ماه ژانویه 2 بار به کشتی‌های ایرانی که در خلیج فارس با مشکلاتی مواجه بودند یاری رساندند. ولادیمیر پوتین شامگاه یک شنبه در حالی که اشک شوق می‌ریخت پیروزی خود در انتخابات ریاست جمهوری روسیه را اعلام کرد. پوتین پیش از این سالهای 2000 تا 2008 میلادی طی 2 نوبت رئیس جمهوری روسیه بود. مشروع این خبر طی گزارشی در همین بخش به آگاهی می‌رسد. سولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات ایران اعلام کرد که در کل کشور تنها شمارش 7 حوزه انتخابی باقی مانده است. او در مورد نتایج آرای تهران گفته که 90% آرا شمرده شده است و 5 نفر که به طور قطعی به مجلس راه یافتند عبارتند از غلام علی حداد عادل، علی رضا مرندی، محمد حسن ابو ترابی فرد، مرتضی آقا تهرانی و مسعود میرکاظمی. او همچنین اسامی 50 نفر از نامزدها را که احتمالاً به دور دوم انتخابات در شهر تهران راه یافتند تا 25 نفر از بین آنها انتخاب شوند اعلام کرده است. چین روز یکشنبه اعلام کرد بودجه نظامی خود را در سال 2012 میلادی به میزان 11.2% افزایش می‌دهد. بر طبق آمار رسمی بودجه نظامی چین امسال به 106 میلیارد و 400 میلیون دلار می‌رسد. چین سال گذشته هم 11.7% به بودجه نظامی خود افزوده بود. چین پس از آمریکا بزرگترین بودجه نظامی را دارد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را رژیمی بیرحم، اهریمنی، فاسد و خطری برای جهان خواند. آقای پرز در نشست ایپک در واشنگتن گفت که جمهوری اسلامی مرکز، حامی و تامین کننده مالی تروریسم در جهان است و خیال کنترل خاورمیانه را در سر می پروراند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری که شما را در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اما اولین گزارش این بخش، ولادیمیر پوتین در شرایطی برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری روسیه به کاخ کرملین بازگشت که این کشور در شرایط نامناسبی در حوزه آزادی‌های سیاسی، جریان آزاد اطلاعات و توقف در روند رشد معیارهای دموکراسی به سر می‌برد. ولادیمیر پوتین در رقابت با کسانی پیروز شد که ناظران مسائل روسیه شانس چندانی برای آنها قائل نبودند. با این حال مخالفان پوتین این انتخابات را غیر دموکراتیک و مملو از تقلب‌های گسترده معرفی می‌کنند. بیشتر می‌شنویم از مهرداد قاسم‌فر.
سرانجام پس از روزها فضای پرتنش میان هواداران ولادیمیر پوتین نامزد ریاست جمهوری روسیه و مخالفانش که او را به تدارک تقلبی گسترده برای نشستنی دوباره بر صندلی ریاست جمهوری روسیه متهم می‌کنند، این سیاستمدار 59 ساله شامگاه یک شنبه در حالی که اشک شوق می‌ریخت پیروزی خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد.
ما اکنون ثابت کردیم که کسی توانایی تحمیل چیزی بر ما را ندارد. ما ثابت کردیم که ملت ما توان تشخیص دارد و خواستار نو شدن در مسائل حساس سیاسی است. ما به سختی تلاش خواهیم کرد و موفق هم خواهیم شد. من قول پیروزی داده بودم و پیروز هم شدیم. شکوه و افتخار نثار روسیه باد.
پوتین در بخشای دیگری افزود که این رأی دشمنان روسیه را که در صدد تضعیف این کشور بودند ناکام گذاشت و افزود مردم روسیه امروز نشان دادند که چنین سناریوهایی در سرزمین ما به ثمر نخواهد نشست. در این انتخابات ولادیمیر پوتین نخست وزیر فعلی با گنادی ژیوگانوف از حزب کمونیست، میخائیل پروخوروف یکی از ثروتمندان روسیه، ولادیمیر ژیرینوفسکی از حزب دست راستی لیبرال دموکرات و سرگئی میرونوف رئیس پیشین سنای روسیه رقابت میکرد. بر پایه نتایج اعلام شده، در حالی که شمارش آرای نیمی از صندوق‌های رأی به پایان رسیده، پوتین 64.39% آرا را به خود اختصاص داده است. مخالفان پوتین گفتند که دوشنبه شب در میدان مرکزی پوشکین مسکو و با شعار روسیه بدون پوتین جمع خواهند شد. مخالفان نخست وزیر روسیه میگویند در انتخابات روز یک شنبه تقلب گسترده‌ای صورت گرفته است. مخالفان مرد قدرتمند روسیه از قبول نتایج سر باز زده و میگویند بزرگترین اعتراض در طول 12 سال گذشته را ترتیب خواهند داد. بر پایه نتایج اعلام شده، گنادی ژیوگانوف رهبر حزب کمونیست با 18% آرا با فاصله زیاد از ولادیمیر پوتین قرار گرفته است. پیش بینی می شود ولادیمیر ژیرینوفسکی از حزب دست راستی لیبرال دموکرات، سرگئی میرونوف رئیس پیشین سنا و میخائیل پروخوروف که از میلیاردرهای روسیه است، هر کدام کمتر از 10% آرا را به خود اختصاص دهند. بدین ترتیب ولادیمیر پوتین بار دیگر در ماه مه امسال برای ریاست جمهوری این کشور سوگند خواهد خورد، منصبی که او از سال 2000 تا 2008 آن را در اختیار داشت. از آنجا که قانون اساسی روسیه تغییر کرده است، دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین به 6 سال افزایش خواهد یافت.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه در کنفرانس سالانه ایپک، بزرگترین لابی یهودیان طرفدار اسرائیل، از سیاست‌های دولت خودش در قبال برنامه هسته‌ای دولت ایران که عمده‌ترین نگرانی اسرائیل هست، به شدت دفاع کرد. آقای اوباما گفت همچنان که پیش از این هم گفته، هرگز یک ایران مسلح به سلاح اتمی را نمی‌پذیره و اگر لازم باشه در این راه از نیروی نظامی هم استفاده می‌کنه. بیشتر می‌شنویم از نادر صدیقی.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی روز یکشنبه در کنفرانس سالانه ایپک بر سر موضع خود در قبال چگونگی مقابله با برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی ایران باقی ماند و از سیاست اعلام شده خود به شدت دفاع کرد. سیاست تمرکز بر اعمال فشارهای سیاسی و تحریمهای شدید گزنده تا آنجایی که دولت ایران به تغییر روش وادار شود. آقای اوباما گفت هرگز یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد و برای این کار اگر لازم باشد نیروی نظامی به کار خواهد برد.
I have said that when it comes to preventing Iran from obtaining a nuclear weapon, I will take no options off the table. And I mean what I say.
رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت بارها گفته است هنگامی که موضوع جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای مطرح است، به هیچ گزینه ای را نادیده نخواهد گرفت و در این زمینه بسیار جدی است. او افزود که این امر شامل تمام عوامل قدرت آمریکا می شود. تلاش های سیاسی با هدف منزوی کردن دولت ایران، کوشش های دیپلماتیک برای حفظ ائتلاف موجود و اطمینان از اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زیر نظارت خواهد بود. علاوه بر این، تلاش اقتصادی برای اعمال تحریم‌های فلج کننده و البته آمادگی نظامی برای احتمالات آینده.
Iran's leaders should understand that I do not have a policy of containment. I have a policy to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon.
رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که رهبران حکومت ایران باید بدانند که دولت وی سیاست بازدارنده ندارد، بلکه سیاست جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را پی می‌گیرد. به افسود همچنان که بارها در طول ریاست جمهوریش تصریح کرده، در صورت لزوم و برای دفاع از آمریکا و منافع آن در بکارگیری نیروی نظامی درنگ نخواهد کرد.
And as I have made clear time and again during the course of my presidency, I will not hesitate to use force when it is necessary to defend the United States and its interests.
آقای اوباما با این حال اضافه کرد که به خاطر امنیت آمریکا و اسرائیل و ثبات جهانی اکنون زمان استفاده از گزینه نظامی نیست. رئیس جمهور ایالات متحده در واقع خط قرمز تازه‌ای را که برخی از منتقدانش خواستارش هستند ترسیم نکرد. در آستانه سخنرانی آقای اوباما، گروه‌های فشار خواهان سیاستی سخت‌تر در قبال جمهوری اسلامی شدند و اینکه وی به جای تلاش برای واداشتن اسرائیل به بردباری، باید صراحتاً بگوید که تحت چه شرایطی دست به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی خواهد زد. دیدگاه ایپک در مورد برنامه اتمی ایران را هم میتوان این گونه خلاصه کرد که ایپک معتقد است جمهوری اسلامی تنها دو گام با ساخت سلاح هسته‌ای و استفاده از آن فاصله دارد. نخست ساختن بمب و دوم نصب آن بر روی موشک‌های پرتاب کننده. در گفتگو با شرکت کنندگان کنفرانس سالانه ایپک می شد به آسانی دریافت که یهودیان آمریکایی به گفته های رهبران جمهوری اسلامی ایران مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمیشان اعتمادی ندارند. اما در حاشیه کنفرانس سالانه ایپک در واشنگتن، گروه کوچکی از مخالفان سیاست‌های دولت آمریکا و بزرگترین لابی یهودیان این کشور هم تظاهراتی برپا کرده بودند. در این تظاهرات برخی پلاکارد‌هایی با خود حمل می‌کردند که بر روی آنها نوشته شده بود با ایران جنگ نکنید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما گزارشی هم داریم درباره انتخابات اخیر در ایران. مقامات وزارت کشور ایران اعلام می کنند که 64% از مردم در انتخابات مجلس نهم شرکت کردند، هرچند برخی از تحلیلگران این آمار رو مخدوش می دونند. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی داشته با علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و در ابتدا از اون درباره تعداد واجدین حق رأی در انتخابات پرسیده.
بر مبنای نتایج مرکز آمار کشور، حدوداً 50,700,000 نفر میتونستن شرکت کنن، اما وزارت کشور تقریبا نزدیک به 48,300,000 نفر رو به عنوان جمعیت واجدین حق رأی اعلام.
چه میزان مردم رأی دادن از این 48 میلیون نفری که وزارت کشور رسما اعلام کرده بود که حق رأی دادن دارن؟
آخرین خبری که در سایت وزارت کشور هست عنوان میکنه که تاکنون نزدیک به 29,500,000 تا از رأی ها شماره شده. ولی آقای مصطفی نجار در مصاحبه که داشت و نرخ مشارکت رو 64.2% اعلام کرد، گفتن 26,400,000 نفر در انتخابات شرکت کرد.
64% که از مشارکت اعلام شده به دست اومده، میتونه آمار و عدد صحیحی باشه یا خیر؟
بر اساس عدد 26,400,000 خیر، چون حتی اگر آمار وزارت کشور در نظر بگیریم، یعنی 48,300,000 نفر میتونستن رأی بدن، تقسیم این دو عدد میرسه به 55%. اما اگر آمار مرکز آمار کشور که علی القاعده منطقی تر و مستندتر هست رو در نظر بگیریم، این عدد کاهش پیدا میکنه به 52%.
خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که آراء 14 نفر از نامزدان در تهران به جای افزایش داره کاهش پیدا میکنه و ستاد انتخابات کشور داره آرا اینا رو کاهش میده. البته این خبر از سایت خبرگزاری ایلنا برداشته شد، اما تحلیل شما رو میخوام بدونم نسبت به اینکه چرا این آرا کاهش پیدا میکرد.
به هر حال یه اتفاق عجیبی هست، منتها به لحاظ فنی در دوره‌های قبلی هم این گونه مسائل پیش اومده. بعضن در جمع و ضربی که انجام دادن یک اشتباهی صورت گرفته، یا بعضی صندوق‌ها پس از اینکه شمارش میشه نتیجه اولیه اعلام میشه دوباره بازشماری هم میشه، یا جمع‌بندی نتایج رو یک مروری بهش میکنن و بعضن تغییراتی در آراء افراد حاصل میشه. به هر حال ضمن اینکه اینها میتونه علامت این باشه که دستکاری داره در نتایج صورت میگیره و بخشی از همون مهندسی انتخابات هست، اما در حال میتونه که جزوی از خطاهای طبیعی هم باشه.
آقای افشاری، نتایج 225 کرسی مجلس مشخص شده. با توجه به اینکه این وضعیت 225 کرسی مشخص شده، آرایش سیاسی و یا گرایش سیاسی این افرادی که وارد مجلس شدن به چه صورته؟
نتایج تا حدودی به هر حال متفاوت با پیش بینی ها بود. از این 225 کرسی قطعی تا کنون منفردها که اینا به صورت فردی بودند و هیچ کدوم از لیست های معروف انتخاباتی حضور نداشتند، 87 نفر تونستن به مجلس راه پیدا بکنن. البته حضور قطعی اونها نیازمند تایید شورای نگهبان هست. بعد جبهه متحد هستش که به هر حال بزرگترین و فراگیرترین لیست انتخاباتی رو داشت، 57 نفر. جبهه پایداری 8 نفر، مشترکین بین جبهه پایداری و جبهه متحد 49 نفر، که البته اکثریت مطلق اینها بیشتر تعلق به جبهه متحد دارن و بیشتر اونها رو به حساب جبهه متحد گذاشت. چپ اصلاح طلب ها، کسان کسانی که در دوره‌های قبل در فراکسیون خط امام مجلس بودند 18 نفر، کسانی که رسما و علنا از جریان احمدی نژاد دفاع کردند 2 نفر هستند. لیستی هم تحت عنوان عدالت طلبان تبلیغ کرده بودند، مخالفین یعنی اصولگرایان ها رو متهم می‌کردند که لیست مشایی هستند، بعد اونها تکذیب کردند و اونها هم 4 نفر تونستن تا به این لحظه به مجلس بفرستن.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنوید با علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
با شهرام رفیع‌زاده مروری داریم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. شهرام سلام، صبح روز دوشنبه‌ت بخیر.
نوشین، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، مهمترین خبری که توجه امروز روزنامه ها رو به خودش جلب کرده چیه؟
ارزیابی تغییر آرایش سیاسی در انتخابات مجلس نهم و اینکه چه جناحی در مجلس نهم اکثریت رو در دست خواهد گرفت مورد توجه روزنامه‌هایی مثل ابتکار، اعتماد، رسالت و دنیای اقتصاد قرار گرفت و این روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این زمینه منتشر کردند. روزنامه اعتماد نوشته که با روشن شدن تقریبی نتیجه انتخابات به نظر می‌رسه که راست سنتی که بخشی از جبهه متحد اصولگرایان هم بوده به پایان کار خودش رسیده و چهره هایی مثل آقای غفوری فرد، محمد نبی حبیبی و اسدالله بادامچیان در فهرست تهران جزو نفرات آخر دور دوم انتخابات هستند و بر همین اساس این آغازی هست بر پایان کار ریش سفیدان جناح حاکم. روزنامه دنیای اقتصاد اما نوشته که جناح اصولگرا برنده انتخابات مجلس نشده، چرا که جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری از میان 200 نماینده راه یافته به مجلس که تاکنون ورود اونها قطعی شده تنها 90 کرسی مجلس رو کسب کردن و نزدیک 110 کرسی مجلس شورای اسلامی به گروه های دیگر شامل نامزدهای مستقل و افرادی خارج از این دو لیست تعلق گرفته. روزنامه ابتکار گزارشی درباره شمار نمایندگانی که به مجلس نهم راه پیدا نکردن منتشر کرده و نوشته که دست کم 107 نفر از نمایندگان مجلس هشتم که در انتخابات مجلس نهم حضور داشتن نتونستن رأی کسب کنن و از ورود به مجلس نهم باز موندن. البته این روزنامه اشاره‌ای نکرده ولی پیشتر روزنامه‌های دیگر نوشته بودن که 65 نفر از نمایندگان مجلس هشتم هم یا رد صلاحیت شده بودند یا در انتخابات شرکت نکرده بودند. به این ترتیب 170 نماینده مجلس هشتم در مجلس نهم حضور نخواهد داشت. روزنامه رسالت هم در سرمقاله خودش با تیتر زنگ‌ها برای کدام جریان به صدا درآمد نوشته که خواهر آقای احمدی نژاد که در زادگاه شون در شهر گرمسار با فاصله زیادی نسبت به نفر اول شکست خورد و به مجلس راه پیدا نکرد، نشانه این هست که آقای احمدی نژاد دیگه محبوبیت پیشین رو حتی در زادگاه خودش نداره. بیان چنین نظری از سوی روزنامه رسالت، یک روزنامه وابسته به جناح حاکم هست، بسیار پر اهمیت به نظر میرسه.
یه خبری هم درباره استادان و دانشجویان و یک نمره‌ای که از این به بعد قرار استادا به دانشجویان بدن چاپ شد. اسم این نمره هست نمره پوشش.
این گزارشی هست که روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش منتشر کرده و خبر داده که معاون فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نهایی شدن آیین‌نامه پوشش دانشجویان رشته علوم پزشکی سخن گفته و اعلام کرده که بر اساس این آیین‌نامه از این پس استادان دانشگاه در رشته‌های علوم پزشکی البته می‌بایست در طول ترم تحصیلی پوشش دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر رو تحت نظر بگیرن و در پایان ترم باید یه نمره‌ای به عنوان نمره پوشش و رفتار حرفه‌ای به دانشجو بدن تا در کارنامه جدیدی که تحت عنوان کارنامه فرهنگی قرار هست برای دانشجویان صادر بشه این نمرات ثبت بشه.
چند تا از روزنامه‌ها هم از قول یکی از مقام‌ها خط فقر رو اعلام کردند.
روزنامه‌های مردم سالاری و تهران امروز خبر دادن که کمیته مزد استان تهران خط فقر شدید رو 575400 تومان اعلام کرده و البته همین کمیته اعلام کرده که هزینه سبد یک خانواده 4 نفره در شهرهای بزرگ دست کم 795595 تومان هست. روزنامه تهران امروز در این زمینه یک یادداشتی هم منتشر کرده و نوشته که مقام‌های دولتی از چند سال پیش جلوی انتشار آمارهایی در ارتباط با خط فقر رو گرفتن و حتی برخی از مقام‌های دولتی ادعا می‌کنند که انتشار خط فقر توهین به مردم هست. روزنامه تهران امروز تأکید کرده که دولت تمایلی به بررسی و نقد عملکرد خودش از سوی کارشناسان و متخصصان نداره و مایل هست که آمارهای توأم با تمجید از دولت تنها منتشر بشه.
خبر دیگه ای هم درباره جلوگیری از برگزاری یک همایش در تهران درج شده.
روزنامه اعتماد خبر داده که مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری همایش علمی اندیشه‌های آیت الله بهشتی در تهران جلوگیری کردند. آیت الله محمد حسینی بهشتی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی هست و یکی از کسانی هست که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش منحصر به فردی داشت که در هفته تیر 1360 بر اثر انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی کشته شد، اما در سالهای اخیر به دلیل نزدیکی فرزندان آقای بهشتی به آقای میرحسین موسوی محدودیت‌های بسیاری برای بنیاد نشر آثار و اندیشه های آیت الله بهشتی در ایران ایجاد شده که از جمله همین محدودیت جلوگیری از برگزاری این همایش هست.
یکی از مهمترین اخبار حوزه حوادث هم درباره اعترافات یک متهم به تجاوز هست.
روزنامه خراسان خبر داده که متهمی که هفته گذشته در مشهد به اتهام تجاوز به 9 دختر خردسال بازداشت شده بود و دست کم 50 مورد تجاوز دیگر هم اعتراف کرده و گفته که تمام قربانیان تجاوزهاش دختران کودک و خردسال بودند. این پرونده در حال حاضر به نوشته روزنامه خراسان در شعبه 809 بازپرسی مجتمع قضایی قدوسی در شهر مشهد در جریان هست.
سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده مروری داشت بر روزنامه‌های امروز صبح تهران. برای موسیقی این بخش یک ترانه محلی روسی رو براتون انتخاب کردیم به نام کوروبوشکا یا دست فروش ها. این ترانه محلی که متعلق به قرن 19 هست، داستان چانه زدن دختری با یک دست فروش بر سر اجناسش هست. با هم گوش میکنیم.
Несите сын парча, пожалей, душа моя зазнобушка, молодец, коплин, ча-ча-ча-ча. Ох, цены сам платил я немалые, не торгуйся, не торгуется, все боится передать. Парень с девушкой целуется, просит цены навалять.
колечко подносить. На тебе, не сказывай матери, а не рассказывай отцу.
خب امیدوارم از این ترانه محلی قرن 19 روسیه خوشتون اومده باشه. ساعت 7:30 به وقت ایران وارد دومین قسمت برنامه صبحانه با خبر امروز دوشنبه شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید. بازم همکارم شاهین بشیری اینجاست با سرخط اخبار.
با سلام مجدد. باراک اوباما گفت برای حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک هنوز فرصت باقی است، اما در صورت لزوم تردیدی در بکار بردن زور نخواهد داشت. رئیس جمهوری اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را رژیمی بی‌رحم، فاسد و خطری برای جهان خواند. ستاد انتخابات ایران اعلام کرد شمارش آرا در انتخابات مجلس نزدیک به پایان است و در تهران تا کنون 5 نفر به مجلس راه یافتند. عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع حقوق بشر در ایران به 18 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. در درگیری میان ارتش یمن و افراد مسلح مرتبط با القاعده 30 سرباز و 12 شورشی کشته شدند. ولادیمیر پوتین خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد. انفجار چند انبار مهمات در کنگو دست کم 100 کشته و شمار زیادی زخمی بر جای گذاشت. چین بودجه نظامی امسال خود را بیش از 11% افزایش می‌دهد. مشاور میرحسین موسوی می‌گوید میزان مشارکت در انتخابات روز جمعه از قبل مشخص شده بود. وزارت کشور عراق می‌گوید طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری آن کشور که تحت تعقیب است قصد دارد از کشور خارج شود. صلیب سرخ می‌گوید حکومت سوریه همچنان از انتقال کمک‌های غذایی به شهر حمص جلوگیری می‌کند. قربانیان تصادف قطار در لهستان به 16 کشته رسید.
با تشکر از همکارم شاهین بشیری. اما در ادامه اخبار از شما دعوت می‌کنم به اخبار ورزشی از فریبرز غریب گوش کنید.
دنیای ورزش.
در پی نشست اضطراری عصر دیروز اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران اعلام شد که انتخابات این فدراسیون طبق برنامه قبلی صبح امروز برگزار می شود. روز گذشته در پی انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ممنوعیت حضور افراد بازنشسته در انتخابات فدراسیون فوتبال، چند خبرگزاری داخلی از احتمال لغو این انتخابات خبر داده بودند. عزیز محمدی یکی از نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال دیشب در گفتگو با دوربین شبکه خبر سیما در ارتباط با نامه سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت:
این زده بازرسی کل کشور که بازنشسته ها نمیتونن تو انتخابات شرکت کنن. حالا اینکه فدراسیون هم جواب داده که فدراسیون فوتبال انجیوه و دولتی نیستش.
عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر همراه علی کفاشیان رئیس فعلی فدراسیون و حسین غریب مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال سه نامزد ریاست فدراسیون فوتبال هستند. دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران صعود تیم ملی این کشور به مرحله پایانی رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 را تبریک گفت. تیم فوتبال ایران به عنوان تیم اول گروه پنجم مسابقات مقدماتی انتخابی راهی مرحله بعد شد. قطر هم با تساوی در آخرین بازی مقابل ایران به عنوان تیم دوم جواز صعود گرفت. پس از درخشش اشکان دژاگه در تیم ملی فوتبال ایران، کارلوس کیروش یک بازیکن ایرانی دیگر شاغل در اروپا را برای دعوت به تیم ملی زیر نظر دارد. به گزارش سایت خبر آنلاین، سرمربی تیم فوتبال ایران شنبه شب در ورزشگاه تیم سنت ترویدن بلژیک بازی رضا قوشانی نژاد بازیکن ایرانی تبار این تیم را زیر ذره‌بین برد تا در صورت نیاز او را به اردوی آتی تیم ملی ایران دعوت کند. در پی شکست تیم چلسی از وست مرونویچ در لیگ برتر فوتبال انگلیس و سقوط این تیم به رده پنجم جدول، آندره ویاس بواس سرمربی پرتغالی چلسی از کار برکنار شد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، روبرتو دیماتئو یکی از مربیان تیم آبی بوش لندنی تا پایان فصل جاری هدایت چلسی را بر عهده گرفت. در آخرین بازی هفته 27 لیگ برتر انگلیس دیشب منچستر یونایتد تیم دوم جدول در خانه تاتنهام تیم سوم با حساب 3-1 به پیروزی رسید. در جدول لیگ برتر جزیره منچستر سیتی با 66 امتیاز در صدر ایستاده و شیاطین سرخ با 64 و تاتنهام با 53 امتیاز دوم و سومند. و ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا برای نظارت بر انتخابات فدراسیون فوتبال ایران دیروز وارد تهران شد. به گزارش ایسنا این ناظر اهل کره شمالی است و با استقبال سرپرست کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال ایران وارد تهران شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با فرج سرکوهی هستیم و مروری بر آخرین اخبار حوزه فرهنگی. فرج سرکوهی سلام، صبح روز دوشنبه شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم سید حسینی، به شما سلام میکنم. برای شنوندگان عزیزم روز بسیار خوبی را آرزو میکنم و بهشون صبح بخیر میگم.
آقای سرکوهی، کم کم داریم به نوروز نزدیک میشیم و از سنت‌های معمول نوروز هم سفره عید و تزیینات توی سفره عید هستش. در همین ارتباط بهرام دبیری نقاش برجسته ایرانی هم نمایشگاهی از طراحی روی ظروف قرار برگزار کنه. از این نمایشگاه چه خبر دارید؟
بله، اشاره بسیار خوبی کردین، چون امروز میخوام راجع به نمایشگاهی صحبت کنیم که هم یک کار هنری هستش و هم در عین حال با فضای نوروزی ارتباط داره. خب برام دبیری از دهه 40 تا حالا یکی از بهترین نقاشان ایران بوده، هم نوآور بوده و هم کاراش ارزش بسیار بالایی داره. و آقای دبیری در کنار نقاشی که کار اصلیش هست، طرح‌هایی رو میکشه با الهام گرفتن از موتیف ها و مایه ها و المان های سنتی، اما با تلفیق با نقاشی مدرن و نگاه یک نقاش خلاق. این طرح‌ها رو میشه روی فرش پیاده کرد، روی مثلا ظروف سرامیک پیاده کرد. نمایشگاهی که شما اشاره کردین ظروف کاربردی است، ظروفی که در خونه آدم به کار میبره، حالا از سینی و بشقاب گرفته تا قوری و استکان و نلبکی و دیس و غیره. اینا ظروفی هستن که در همه خانه‌ها هستش. در گذشته در بسیار از خانه‌ها این ظروف تزیینات بسیار زیبایی داشت، ظرف‌هایی بودن با گل و مرغ و نقش‌های بسیار زیبا. و حالا آقای دبیری از این الهام گرفته و طرح‌هایی رو برای این ظروف طراحی کرده. در گذشته تعدادی از این طرح‌ها رو حدود 100 تا تهیه کرده بودند و به تدریج فروخته بودند. 80 قطعه از این 100 قطعه رو در یک نمایشگاهی قرار بیارند. این نمایشگاه در گالری گلستان در موزه اسفند افتتاح خواهد شد و تا 24 اسفند هم ادامه دارد.
آقای سرکوهی، جنس این ظروف چی هست؟
ظروف از چینی و سرامیک ساخته شده.
سازمان زیباسازی شهرداری تهران هم با برگزاری دو سالانه دیوارنگاره و گرافیک محیطی به استقبال بهار میره.
خب دیوارنگاری هم بسیار کار جالبی است. دیوارهای شهر رو میشه زیبا کرد با نقش‌های خوب که کار هنرمندان خوب باشه. حالا سازمان زیباسازی شهرداری تهران تصمیم گرفته با انجمن هنرمندان نقاش همکاری بکنه. حاصل این همکاری شده نخستین دو سالانه دیوارنگاری شهری و گرافیک محیطی که از 18 اسفند تا 20 اسفند نمایشگاهش در برج میلاد برگزار خواهد شد. این نمایشگاه در سه بخش هست، یکی بخش مسابقه، یکی بخش آثار طراحی دیوار نگاره های گرافیک محیطی، یک بخشی از نمایشگاه اختصاص دادن به پژوهش و همایش های علمی و نمایشگاه تجهیزات و مواد و مصالح. آقای رضا بابا مقدم که رئیس اداره نقاشی دیواری سازمان زیباسازی شهرداری تهران هست و در این حال دبیر این دو سالانه هم هست، گفته که حدود 600 اثر به این نمایشگاه ارائه شده که 80 اثر انتخاب خواهد شد و در برج میلاد عرضه خواهد شد تا همه ببینن. قول هم دادن که بخش مهمی از این آثار رو شهرداری خریداری بکنه و بعد سفارش بده که روی دیوارهای شهر نقاشی بکنن. ایشون گفتن که چند کارگاه آموزشی هم برگزار خواهد شد در این روزهای نمایشگاه تا علاقمندان بتونن از موزه های استادان این فن بهره بگیرن و قرار است که جوایزی هم به بهترین آثار اهدا بشه و همونطور که گفتم این آثار در سطح شهر و دیوارهای شهر نقش ببنده.
نمایش عشق و عالی جناب قرار بودش که اجرای عمومی داشته باشه ولی چند بار به تعویق افتاده. از سرنوشت این نمایش چه خبر و اصلا قرار هست اجرا بشه یا خیر؟
نمایشنامه عشق و عالی جناب را آقای حسین پاکدل نوشته و کارگردانی کرده. در جشنواره تئاتر فجر دو اجرای این نمایشنامه داشت که بسیار مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت و بسیار هم مورد استقبال منتقدین، کارشناسان هنر و تئاتر. مقالات بسیار درباره این نمایش نوشتند. نمایش در واقع الهام گرفته از کتابی به نام دکتر نون زنش را بیشتر از دکتر مصدق دوست دارد، که داستان یک کسی است که از همراهان دکتر مصدق هست و بعد وقتی که کودتا میشه مصدق به زندان میره، این آدم را هم به زندان میبرن و بعد اون رو وادار میکنن که توبه بکنه و او تو زنش رو خیلی دوست داره و عاشق زنش هست، به خاطر حفظ زنش از عقایدش دست برمیداره، آزاد میشه، اما دچار دوگانگی میشه و اون رنج میبره از کاری که کرده. و رمان بسیار زیبایی است، نمایش هم آقای پاکدل بسیار موفق بودن که این نمایش رو اجرا کنن. قرار بود قبلا این نمایش در تالار اصلی تئاتر شهر اجرا بشه، بعد به ذات ارشاد اعلام کرد که این به تعویق افتاده و در واقع جلو اجرای عمومی نمایش رو گرفتن و احتمالاً میخوان اون رو سانسور بکنن. حالا قول دادن که در فروردین ما در تالار اصلی تئاتر شهر اجرا بشه، اما باز هم مدیر تالار اعلام کرده که نمایش به اصلاحات احتیاج داره، در واقع به سانسور. امیدواریم که این نمایش با کمترین حد سانسور اجرای عمومی بشه و مردم هم بتونن رو ببینن.
با سپاس بسیار از شما، با فرج سرکویی تا روزی دیگر و اخبار فرهنگی تازه خداحافظی میکنیم.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
یک عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران گفته جایزه اسکار اصغر فرهادی بر گردشگری ایران تأثیر مثبت گذاشته. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
Separation is the first movie from Iran to win the Academy Award for Foreign Language Film.
پس از همه واکنش ها و تحلیل ها درباره اهمیت و تأثیر این جایزه اسکار اصغر فرهادی، حالا و پس از گذشت کمی بیش از یک هفته از این جایزه، واکنش دیگری به آن بیان می شود. اینکه این جایزه گردشگری ایران را متحول می کند. این پیشبینی را محمد علی واقفی، عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران، بیان کرده است. او به خبرگزاری ایسنا گفته است پس از دریافت جایزه اسکار، برخی تورهای خارجی که سفر خود را به ایران لغو کرده بودند دوباره برای سفر به ایران درخواست دادند. آقای واقفی در صحبتهایش به واکنشهایی که برخی علاقمندان سفر به ایران پس از دریافت این جایزه نشان دادند اشاره کرده و گفته که صحبتهای اصغر فرهادی پس از دریافت جایزه میتواند به جذب گردشگر به ایران کمک کند. اصغر فرهادی هنگام دریافت جایزه به مردم فرهنگ دوست ایران اشاره کرد و گفت که آنها از اینکه این بار نام کشورشان از دریچه فرهنگ بیان می شود خوشحالند. آقای فرهادی همچنین مردم ایران را افرادی دانست که به تمام فرهنگ‌ها و تمدن‌ها احترام می‌گذارند و از خصومت و کینه بیزارند.
Rich and ancient culture that has been hidden under the heavy dust of politics. I proudly offer this award to the people of my country, a people who respect all cultures and civilizations and despise hostility and resentment. Thank you so much.
در حالی که عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران ابراز امیدواری کرده که از فرصت پیش آمده به خوبی استفاده شود، اما در ایران جز اظهار نظر شفاهی وزیر ارشاد درباره جایزه اسکار اصغر فرهادی و متن تبریک جواد شمقدری رئیس سازمان سینمای کشور، واکنش دیگری به این جایزه مهم اصغر فرهادی از سوی مسئولان کشور بیان نشده است. رسانه‌های رسمی مانند صدا و سیما نیز اخبار این اتفاق را به شکل گسترده پوشش ندادند. جلب توجه گردشگران به فیلم‌های موفق در جایزه اسکار سابقه طولانی دارد. از مهمترین مورد آن در سال‌های اخیر می‌توان به افزایش گردشگران کشورهایی چون نیوزیلند و اسکاتلند به دنبال موفقیت سری فیلم‌های ارباب حلقه‌ها اشاره کرد. پیتر جکسون سازنده سری فیلم های ارباب حلقه ها نیوزیلندی است و بخش هایی از این سری فیلم ها در این کشور و اسکاتلند فیلم برداری شده است.
خب در این قسمت از شما دعوت میکنم به ترانه درخت از ابی گوش کنید که آهنگسازیش رو هم سیاوش قمیشی بر عهده داشته.
برای تنهایی یک دشت بزرگ که مثل قربت شب بی انتهاست، یه درخت تن سیاه سر بلند، آخرین درخت سبز سر پاست، رو تنش زخمه ولی زخم تبر، نه یه قلب تیر خورده نه یه قسم، شاخه هاش پر از پر پرنده هاست، کندوی پاک دخیله و تلسم. چه پرنده ها که تو جاده کوچ مهمونه صفه سبز اون شدن، چه مسافرا که زیر چتر اون به تن خستگیشون خبر زدن، تا یه روز تو اومدی بی خستگی با یه خورجین قدیمی قشنگ، با تو نه سبز نه آینه بود نه آب، یه تبر بود با تو با اهرم سر. دست نرم تی تبر به دست، با هجوم تبر گشنه و سخت، آخرین تصویر تلخ بودنه توی ذهن سبز آخرین درم. حالا تو شمارش ثانیه ها کوبه های بی امون تبره، تبری که دشمن همیشه، این درخت محکم و تناوره. من به فکر خستگی ها تبر بزن، من به فکر قربت مسافران، آخرین ضربه رو محکمتر بزن.
ترانه ابی رو میشنیدید، ترانه با صدای ابی، اسم ترانه درخت، آهنگساز سیاوش قمیشی، ترانه سرا ایرج جنتی عطایی. اما در این بخش بعد از چند نمایش خصوصی فیلم مستند تابوی ایرانی، تازه ترین ساخته رضا علامه‌زاده، نخستین دور از نمایش عمومیش رو در برخی از سینماهای آمریکا و کانادا شروع کرده. این فیلم مستند داستان ناگفته تبعیض‌ها و نابرابری‌های اجتماعی و درد و رنج بیش از 150 ساله بهائیان به ویژه در سه دهه اخیر در ایران رو بازگو می‌کنه. بیشتر می‌شنویم از شهرام میریان.
باهایی ها در این انقلاب باهای خیلی سنگینی پرداخت،
گفتن جاسوس اسرائیل،
کمپلتمن میگن اینا جاسوسن.
برای درس خوندن که لازم نیست آدم حتما مسلمان باشه، چرا اجازه نمیدیم برم دانشگاه؟
وقتی نمیدونی آینده یه بچه چی میشه، آینده یه دختر 14 ساله چی میشه، همه کسایی که دوستشون داری و باید بذاری و
ما نشستیم و تماشا کردیم. آی آدم ها، آی آدم ها.
در پی ساخت حدود 20 فیلم مستند، رضا علامه‌زاده به تازگی فیلم دیگری را هم آماده نمایش کرده که تابوی ایرانی نام گرفته. این سینماگر ساکن هلند در این فیلم جور و ستمی را که از حدود 150 سال پیش و به ویژه طی 33 سال اخیر بر پیروان دیانت بهایی در ایران روا شده به تصویر کشیده. در فیلم تابوی ایرانی تماشاگر با موارد دردناکی از انهدام محل سکونت و گورستان بهائیان گرفته تا محروم ساختن آنها از تحصیل در دانشگاه ها، مهاجرتشان و ده‌ها تبعیض و بهائی ستیزی دیگر هم آشنا می شود. در اون مایه و پیرنگ فیلم مستند تابوی ایرانی، اولین پرسش رادیو فردا از آقای علامه‌زاده است.
بحث محوری این فیلم در واقع نشون دادن ستمیست که بر بخشی از جامعه ایرانی که هموطنهای باهای ما هست رفته و همچنان میره، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی گروه های متعددی زیر فشار بودن و هستن، ولی واقعیت این هستش که باهایان شاید بیش از همه زیر فشار هستن، حتی بعد از مرگشون هم این آرامش ندارن و گورستاناشون تخریب میشه، حتی اجازه تحصیل به بچه ها داده نمیشه که بتونن برن دانشگاه ها. میزان فشار به اینا فقط هم از طرف دولت نیست. در این فیلم هموطنان من خواهند دید که بچه‌ای که تو مدرسه تحقیر میشه به صرف این که این بچه باهاییه، توسط بچه های همکلاسش به صرف باهایی بودن، حتی گاواشون رو اجازه ندارن با گاوهای برزگرهای دهکده خودشون که مسلمان هستن یک جا به چرا ببرن. تو جامعه هم خود مردم هم به نوعی این نابرابری رو یا تایید میکنن یا ندیده میگیرن. فیلم من تلنگریست به خود جامعه ایران که چطور میشه یه جامعه بخشی از پیکره خودشو به این شکل رنج میده به صرف اینکه اون یک مذهب متفاوتی داره. این روشن کنم که فیلم من هیچ جنبه مذهبی نداره. من معتقدم اعتقاد به هیچ مذهبی، هیچ امتیازی برای هیچ کسی در هیچ جای دنیا به وجود نخواهد آورد. بنابراین مذهب مسئله خصوصی و من وقتی مطالعه کردم این مقدار راجع به جامعه ایران دیدم دراویش زیر فشارن، سنی ها زیر فشارن، حتی شیعیانی که با خط مشخص امروز رهبر و دستگاه‌های دوربرش همخوانی ندارن زیر فشارن، ولی ابعاد فشار در این حد نیست که در مورد باهیان است. آرزوی من این است که این فیلم بتونه یک ذره ایرانیانی که مثل من باهایی نیستن به فکر بندازه که چرا اینقدر با پیشداوری نسبت به بخشی از هموطنان خودمون نگاه میکنیم.
در فیلم تابوی ایرانی ساخته رضا علامه‌زاده، موسیقی اسفندیار منفردزاده همراه با شعری از فریدون مشیری با صدای داریوش اقبالی هم جاری است.
شرم من باد این نام، ما نشستیم و تماشا کردیم. آی آدم ها، آی آدم ها.
شهرام میریان، رادیو فردا.
فقط باید اضافه کنم که دیروز هم در برنامه صبحانه با خبر این گزارش رو پخش کردیم، منتها از اونجا که فیلم تابوی ایرانی همچنان نمایشش ادامه داره، ما مجدداً این گزارش رو برای اون دسته که نشنیدن پخش کردیم. علی ناظمی هستیم و نگاهی به آخرین رویدادهای موسیقی. علی سلام، صبح دوشنبه بخیر.
صحبت بخیر نوشین، امیدوارم صحبت رو خوب شروع کرده باشی و همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، با مهمترین رویداد امروز موسیقی توی ایران شروع کنیم. قرار آثار لوریس چکنواریان هنرمند ارمنی ایرانی نقد بشه امروز در تهران.
بعد از ظهر ساعت 6 در فرهنگسرای شفق جلسه برگزار میشه. نقاد آثار چکنواریان کسی جز هوشنگ کامکار، آهنگساز برجسته ایرانی نیست. این جلسه برای عموم آزاده. البته میدونیم که چند وقت پیش همه کارهای چکنواریان در ایران منتشر شده که اتفاق جالب توجه بوده و بعد از اون رویدادهای دیگری هم اتفاق افتاده. نمایشگاه نقاشی از آثار چکنواریان برگزار شد. همچنین همین شنبه در شهر کتاب مرکزی در جلسه دیگه لوریس چکنواریان خودش حضور داشت و به پرسش‌های خبرنگاران و مردم پاسخ داد. چکنواریان 74 ساله یک رهبر ارکستر و یک آهنگساز بزرگ که بعض مفاخر موسیقی معاصر ایران به شمار میاد و نزدیک به 100 اثر ساخته.
دیروز هم تهران گویا میزبان رویدادهای دیگه موسیقی بوده.
درست نوشین، خسرو رحیمیان و علی رئیسی فرشی دو هنرمند ارکستر ملی ایران بودند، دو نوازنده بودند که امسال درگذشتند و در برنامه ماهیانه دیدار هنرمندان در خانه موسیقی به یاد اونها مراسمی برگزار شد. همچنین از کتاب تازه استاد جلال ذوالفنون رونمایی شد، اما متاسفانه خود استاد توی این مراسم حضور نداشت و شنیدیم که جلال ذوالفنون هفته گذشته چهارشنبه سکته کرد و اونو به بیمارستان تو کرج برده بودن. اما حالا باز هم یه خبر خوب اینه که به نظر میرسه که حال استاد مسلم ستار نوازی، کسی که الان 75 سالشه، بهتره و امیدواریم که بهتر هم بشه.
مراسم اسکار برگزار شد و فیلم جدای نادر از سیمین همونطور که حتما همه شنونده ها میدونن برنده این جایزه شدش، ولی همچنان واکنش ها به موفقیت این فیلم بین هنرمندان و موسیقیدانان ادامه داره.
ما پیشتر تو این برنامه گفتیم که خیلی از موسیقیدانان، خیلی از احادی موسیقی به استقبال این موفقیت سینمای ایران رفتن. حالا با کمی تأخیر محمد رضا شجریان، استاد بزرگ آواز ایرانی، هم نسبت به این موضوع واکنش نشون داده. موفقیت این فیلم رو در بخش فیلم‌های خارجی اسکار به اصغر فرهادی، کارگردان اون، تبریک گفته و این پیغام سرگشاده برای فرهادی فرستاده که همه خوندنش و خیلی هم بازتاب داشته. تو این پیغام نوشته که در این زمانه استعدادکش، هنرستیزی که همه درها رو به روی هنرمندان و نویسندگان و سینماگران آزاداندیش جز یک در بسته است، شما همکارانتون با دست خالی شیرین کاشتید و شگفتی آفریدید.
کجا رفت دل من آخه ببرش نیست، کجا رفت دل من آخه ببرش نیست، کجا پرد نار خیلیم که پردار عزیز من آخ، کجا پرد نار خیلیم که پردار.
برای روز دوشنبه شنونده ها چه آهنگی انتخاب کردی؟
میخوام از گروه راکست، گروهی که در انتهای دهه 80 میلادی و ابتدای دهه 90 خیلی موفق بود، آهنگی انتخاب کنم. میدونید این گروه پاپ راک دو نفره سوئدی 10 سال پیش به فعالیتش به مدتی پایان داده بود، چه که خواننده گروه می فردریکسن اون زمان بیمار شده بود، تصادفاً توموری سرطانی رو تو سر اون پیدا کردن، ولی پس از 6 سال مبارزه با سرطان و 3 سال قبل دوباره شروع به فعالیت کرد. کرد. حالا قراره که این گروه محبوب به زودی آلبوم تازه رو ضبط کنه. از این گروه آهنگی که 18 سال پیش منتشر شده بود گوش بدیم، خوابیدن در ماشین من. فکر میکنم گروهی که توی ایران خیلی طرفدار داره.
فکر میکنم که شنیدن آهنگ مال خواننده‌ای که از دست سرطان رها شده واقعا شنیدنه. با هم گوش میکنیم. با تشکر از علی ناظمی که مروری داشت بر آخرین رویدادهای موسیقی ایران و جهان.
ممنونم.